چطور صحیفه؟ با سند ذکر شده. در سند هم بعضی مباحث مطرحه که مفیدن، ولی من صلاح دیدم که سند رو نخونم، از دعای اول شروع کنم. سند طولانی قابل مطالعه هم هست، انشاءالله خود رو مطالعه میکنی. دو تا سند داره، بعد منتهی میشه یک سند به حضرت زید ایجابی امام باقر، بعد این دوتا مثل همند. صحیفه بیش از این بوده، خیلی بیشتر از این بوده و از این رفته. الان دقیق عددش یادم نیست که چقدر بود اول، بسیارش از این رفته و خیلی با احتیاط این صحیفه به دست افراد سپرده می شده. حضرت زید و حضرت یحیی داده که پسرشون بود. حضرت یحیی چون خبر از جانب امام صادق رسید که ایشون شهید میشند، با احتیاطات فراوان این کتاب رو واگذار میکنه به کسی. اونطور که من یادم میاد واگذار میکنه به متوکل ابن هارون. بعدم سفارش زیادی میکنه. کتاب میاد و با کتابی که به املای حضرت باقر بوده مقابله میشه، عیناً یکی بودند. سند بسیار سند قویه و پیداست که دعا مال امامه. البته اگه سند هم نمیداشت، متن دعا متنیست که مشخص از معصومه. شما بعضی از ادعیه رو که اهل سنت استفاده می کنند مراجعه بکنید، معلومی که این ادعیه ساخته شده بشره. بسیاری از دعاهایی که اهل سنت استفاده می کنند دعاهایی است که ابو حیان توحیدی ساخته، و ابو حیان توحیدی به لحاظ ادبیات در بین ادبای عرب در واقع میشه گفت تک بوده. با وجود این شما وقتی دعاها رو میخونید پیداست که یه انسان معمولی ساخته این دعا رو، و اصلا قابل مقایسه با دعای صحیفه نیست. بنابراین اگر سند هم برای صحیفه نبود، صحیفه قابل اعتماد بود. ابو حیان اینقدر در آوردن عبارات قوی بود که خطبه ای رو که مفصل هم هست می سازه و اینو به حضرت امیر نسبت میده. ابن عبدالحدید هم در شرح نهج البلاغه این خطبه رو میاره. بعد خطبه رو وقتی میخونیم از ادبیات گاهی به اشتباه میفتیم، میبینیم بسیار ادبیاتش قویه. گاهی ممکنه کسی حتی فکر کنه که این خطبه مال حضرت امیره. ولی از نظر معنا، از نظر ادبیات خیلی قویه. از نظر معنا خیلی خطبه پستیه، اصلا قابل توجه نیست. من تمام خطبه رو خوندم و جز رنج و عصبانیت نتیجه ای نداشت. بعدم خود ابن عبدالهدی اونجا خطبه رو ذکر کردم تا مقایسش کنی با خطبه های حضرت امیر و ببینی چقدر بینشون فاصله است. از این معنا، از الفاظم ادبا می فهمن که چقدر فاصله است. منظور این که ادعیه ای که اونها ساختن، ارکانشون ساختن، ادعیه ایست که قابل مقایسه با دعاهای ما نیست. در زمانی که مرحوم صدوق کتاب توحید نوشت، یکی از علمای اهل سنت هم کتاب توحید نوشت. گفته میشه این دوتا اصلا قابل مقایسه با هم نیستند. یعنی کتابی که در اختیار ما هستند، در اختیار ما شیعیان، با آنچه در اختیار اهل سنت خیلی تفاوت داره. توحیدی که اون اهل سنت نوشت قابل فهم برای عوام هم بود، ولی توحیدی که صدوق نوشت برای خواص قابل فهم نبود، تا چه برسه برای عوام. از شدت وقوع و انسجام، حتی من خودم یه روزی به شخصی که 45 سال مستمر تو حدیث کار کرده بود و قسم خورده بود، عهد بسته بود که به جلد کتاب غیر حدیثی نگاه نکنه، به جلد نگاه نکنه، تا چه برسه ورق بزنه. یعنی تمام عمرش گشته بود رو حدیث به این صورت. بهش گفتم تو یه صدوق مطالعه کردی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت یه کلمشو نمیفهم. شخصی 45 سال با حدیث سر کار داره. گفت یه کلمشو نمیفهم. کتاب بسیار کتاب خبیه. این کتاب کتاب شیعه است که اینقدر ارزش داره. کتاب های دعای ما مثلا قبیله با دعاهای دیگه مقایسه بشه معلوم میشه. بنابراین سند هم لازم نداشت ضعیفه، ولی سند قوی داره. دیگه خودتون مطالعه میکنید، جالبه، سند ضعیفه جالبه مطالعه بشه، خیلی مطالبم توش هست. من قبلا شرح ضعیفه رو میخوندم، سند رو کامل خوندم و با شرحی که مرحوم سید باقر حسینی نوشته که خیلی شرح مفصلیه، 6 جلد و بسیار مفصله، با اون شرح هم میخوندم. یعنی اصلا متن کتاب من اون بود. دیگه فکر میکنم در این جلسه لازم نیست من اون سند رو بخونم، از اول دعا شروع کنم بهتره. دعا به این صورت شروع میشه: و کان من دعایی علیه السلام از ابتدع به دعا بدع به تحمید لله عز و جل و ثناء علیه. این عبارت از نظر ادبیات توضیح لازم داره، چون کان اسم نداره، آدم وقتی که تا این عبارات رو میخونه متوجه مقصود میشه. اما از نظر ادبیات میبینه کان اسم نداره. درباره اسمش دو قول گفتند که کان اسمش چیست. بعضی گفتن مقدر است، بعضی هم گفتن مذکور است. اونایی که گفتن مذکوره بدع به تحمید لله عز و جل رو اسم کانه گرفتن. من دعایی که مسلم خبره، چون اسم با حرف جر نمیاد، لذا من دعایی رو نمیتونه اسم قرار بدیم. این حتما باید خبر باشه. بدع به تحمید رو گفتن اسم. بعد اشکال میشه که اسم کانه نمیتونه جمله باشه و این جمله است. بدع به تحمید جمله فعلی است، نمیتونه اسم باشه. جواب دادن که بر مبنای کوفی میتواند جمله اسم باشد و بر مبنای دیگران که جمله رو نمیتونیم اسم حساب کنیم، مستری از این بدع به تحمید میریزیم و اون مستر رو اسم قرار میدیم. پس میگیم اسم کانه مذکوره نه مقدر، ولی چیزی ذکر شده که باید تعویلش ببریم. خود اسم کانه مذکور نیست، چیزی ذکر شده که اسم کانه از او استخراج میشه. کانه بدعه به تحمید، کان البدعه به تحمید من دعایی، که از بدع به تحمید مصدر ریختیم. کان البدعه به تحمید من دعایی. خب توجه کن، بازم عبارت روان نیست. اگر میگفت کان تحمید من دعایی خوب بود، چون بعدن خواهیم گفت که دعا میتواند درخواست باشد، میتواند تمجید باشد، میتواند تحمید باشد. اینجا میگیم که کان تحمید من دعایی، این خوب بود. اما کان البدعه به تحمید من دعایی، این خوب نیست. بدعه به تحمید که دعا نیست، خود تحمید دعایه، ابتدای به تحمید دعا نیست. اینجا مفسرین کتاب همگی ناچارن که تقدیری بگیرن. کان البدعه به تحمید من کیفیت دعایی، یک کلمه کیفیت رو تقدیر گرفتن. کیفیت دعای حضرت این بود که ابتدا می‌کردن به تحمید. خود تحمید دعا بود، ولی ابتدا به تحمید کیفیت دعایشون بود. گفته می‌شود که پیغمبر در مسجد بودن، شخصی آمد شروع کرد دعا کردن. حضرت فرمودند زود از خدا درخواست کرد. حالا که انهو دعاش مستجاب نمیشه، حالا اینو نفرمودن، ولی حالا من دارم از اون که انهو دعاش مستجاب نمیشه یا سخت مستجاب میشه. یکی دیگه وارد مسجد شد. اول حمد کرد، ثنا کرد، بعد صلوات فرستاد، بعد دعاش رو درخواست کرد. حضرت فرمودن دعایی مستجاب میشه. کیفیت دعا کردن و درخواست کردن از خدا این است که ابتدا خدا رو ستایش کنیم و بعد بر پیغمبر درود بفرستیم و بعد درخواستمون رو مطرح کنیم. سفارش شده که دو طرف دعا صلوات بفرستیم، خدا صلوات رو مستجاب میکنه و اینطور نیست که بینش رو مستجاب نکنه. وقتی قبلش مستجاب شد، بعدش مستجاب شد، دینش رو ضایع نمی کنه، اونم مستجاب میکنه. خب پس ادب دعا این است که با تحمید باشد. به این جهت کیفیت دعای امام هم این بود که شروع می شدن به تحمید. کانل کیفی کانل بد او به تحمیده من کیفیت دعای. این یه توجیه بود که ما اسم کانه رو مقدر نگیریم، بگیم مذکور است، منتها باید تصرفی که می کنیم. بنابر نظر کوفیون احتیاج به تصرف هم نیست. همین جمله رو اسم کانه قرار می دیم، ولی بنابر نظر دیگران احتیاج به تصرف هست، از این جمله مستر می ریزیم، اون مستر رو اسم قرار می دیم. قول دوم اینی که کانه اسمش مقدره. اونایی هم که اسم رو مقدر گرفتن همون بدعه به تحمید رو تقدیر گرفتن. پس از نظر معنا فرقی نمی کنه، از نظر ادبی و ظاهر فرق داره که آیا اسم کانه رو مقدر بگیریم یا مذکور بگیریم. چه اونایی که مقدر گرفتن چه اونایی که مذکور گرفتن اسم رو یه چیز قرار دادن. کانه بدعه به تحمیده من دعایی، یعنی من کیفیت دعایی. این بحث تموم شد، یه بحث ادبی بود. بحث بعدی اینه که چرا ما دعا میکنیم. حالا شاید بهتر باشه که من اول دعا رو تقسیم کنم. دعا به دو قسم تقسیم میشه، یکی به درخواست، یکی به تمجید. شما خودتون وقتی دعاها رو که در مفاتیح یا کتب ادعیه دیگر اومده مراجعه میکنید، این دو قسم رو میابید. در بعضی التماس میکنه خدای این چنین کن، اون چنان کن، اینا خواسته های ماست، تو انجام بده. خب اینا میشه دعاها از سنخ درخواست. در بعضی ادعیه میبینید از اول اسماء الهی میاد، شروع میکنه به تمجید خداوند و خدا رو تمجید میکنه و دعام تموم میشه. گاهی درخواست هم اصلا توش نیست، فقط تمجیده. هر دو دعا باعث لطافت روحند، هر دوشون، هم درخواست هم تمجید. حالا بعدن توضیح داده میشه هر دو قسم هم برای روح ما تواضع میارند. اون درخواست، خود درخواست تواضع میاره، تمجیدم بزرگواری خدا رو نشون میده و باعث میشه که ما خدا رو با خودمون مقایسه کنیم. هرچند مقایسه غلطه، ولی مقایسه کنیم و به ضعف خودمون و نقص خودمون بیشتر پیدا بریم و قهرن یه تواضع قهری در نفس ما پیدا میشه. پس دعا منشأ تواضعه و تواضع باعث لطافت روحه. یکی از جهاتی هم که به ما سفارش میشه دعا کنید همین حصول تواضعه. من در اینجا از بحثی خود فاصله میگیرم، خواهم مطلبی را عرض کنم. چرا تواضع باعث لطافت ماست و چرا تواضع این همه به ما سفارش میشه؟ خداوند به واقعیت اهمیت میده، یعنی به آنچه هست، و نسبت به دروغ دشمنی داره. ما وقتی اعتقاد داشته باشیم به واقعیت ها، این اعتقاد خدا از ما میپذیره، اما اگر به واقعیت، به خلاف واقعیت اعتقاد داشتیم، این در واقع یک دروغ عملی است. مشرکین خدا رو دو تا میدونن، چند تا میدونن، این واقعیت نیست. واقعیت عبارت است از اون چه هست. اینا اون چرا که هست قبول ندارند، اون چرا که خودشون ساختن قبول دارند. گاهی گفته می شود چرا یک دین در جهان؟ اینا عرض می کنم، هی من الکلام یجرم کلام می کنم، چرا یک دین در جهان پذیرفته است؟ چرا ادیان دیگر پذیرفته نیست؟ خب همه با هر دینی به سمت خدا دارن میرن، چرا فقط شما یک دین رو دین حق میدونید؟ ما جواب میدیم یک واقعیت بیشتر نداریم. در جهان که واقعیت های مختلف نیست، یه چیز واقع شده، یا پیغمبر ما مبعوث شده یا نشده. بعد از حضرت موسی یا پیغمبری به نام عیسی و بعدم پیغمبر ما آمدن یا نیمدن، بالاخره واقعیت که دوتا نیست. اگر نیمدن خب حق با یهوده، اگر هم آمدن حق با مسیحی و بعدش هم حق با مسلمان. ما یه حق بیشتر نداریم، بنابراین یه دینم بیشتر نداریم. ما باید به واقعیت متفق باشیم. اعتقاد به واقعیت چنان مهمه که ابن سینا در کتاب نجات میگه حتی ما باید به اموری که از قبیل تعدد افلاکه معتقد باشیم. یعنی بگیم هفت آسمان داریم، اون آسمان ها رو تعیین کنیم. حالا درسته در تطبیق هفت آسمان ممکنه ابن سینا یا ما اشتباه کنیم، ولی در اصلش میگه باید معتقد باشید. میگه هرچی اعتقادتون به واقعیت ها بیشتر باشه، مقامتون در آخرت بیشتر. این حرف درستیه. حالا کار نداریم به اینکه تطبیقی که ابن سینا کرده بر سقرایات تطبیقی شاید نادرستی باشه، ولی اصل مطلب درسته. ما باید به واقعیت ها معتقد باشیم و خلاف و اعتقاد به خلاف واقع برای ما ناپسنده. خب حالا اینو عرض کردم، مقدمه بود برای اینکه ببینیم چرا تواضع خوبه. تواضع شأن ماست، تکبر شأن ما نیست. ما اگر تکبر کنیم خلاف واقع رفتیم، همین که اگر تواضع کنیم طبق واقع قدم برداشتیم. عرض کردم طبق واقع قدم برداشتن هم صحیح هم مطلوب خداست. بنابراین تکبر دروغ عملی است که ما داریم میگیم. تکبر یعنی من مقامم بالاست و این یک دروغ عملی است که ما داریم میگیم، یک دروغ اعتقادی است. تواضع واقعیته، یعنی ما واقعا جز ممکناتیم، جز محتاجها هستیم، بلکه به قول صدرا صرف احتیاجیم، نه محتاجیم، بلکه اصلا حاجتیم. یعنی اینقدر حاجت در ما قوی است که نباید بگیم موجودی هستیم محتاج، بلکه باید بگیم اصلا حاجتیم. الا اگه بگید موجودی هستیم محتاج، در اون بخش موجودیت، در مرتبه موجودیت حاجت از خودتون گرفتید، در مرتبه ای که متصف کردید خودتون رو محتاج، در اون مرتبه خودتون رو محتاج جلوه دادید، در حالی که در ذاتتون هم شما محتاجید. نه در ذات بی نیاز باشید و احتیاج صفتی باشد برای شما که در مرتبه صفت محتاج بشید. شما در مرتبه ذات و صفت هر دو محتاجید. بنابراین نگید محتاجیم، چون بگید محتاجیم یعنی موجودی هستیم دارای احتیاج. بگید حاجتیم که اصلا احتیاج بره تو ذات. خب ما این چنینیم. اگر این چنینیم، تکبر دروغ عملی و دروغ اعتقادی ماست. تواضع مطابق واقع و پسندیده است و چیزی که مطابق واقع باشه روح ما رو لطیف میکنه. اگر ما به روحمون دروغ بگیم روح لطیف نمیشه، لکهی بر روح میشینه و روحو کدر میکنه نه لطافت. پس دعا نوعی اظهار تواضعه، دعا نوعی اظهار تواضعه که وظیفه ماست و مطابق با شأن ماست. پس اگر دعا کنیم کاری کردیم که مطابق شأنمون عمل کردیم و چون مطابق شأنمون عمل کردیم پسندیده است. بعضی ها، من داشتم دعا رو به دو قسم تقسیم می کردم تا بعدن ثمره دعا رو بگم، ولی در ضمن ثمره دعا یکی از ثمراتش که احداث تواضع در نفس و احداث لطافت برای نفس گفته شد. اونتا مختصر اقسام دعا رو داشتم عرض می کردم که یکیش درخواست، یکیش تمجیده. کدام یکی از این دو بیشتر به روح ما لطافت میده و ما رو میسازه؟ آدم گاهی اون ادعیه‌ای که توشون درخواست هست میخونه، همون حالت تواضع بهش دست میده، توجه به خدا میکنه و بعد درخواست میکنه. اون حالت براش پیش میاد، یه حالتی است که لذت عقلی توشه، لذت حسی توش نیست ولی لذت عقلی داره. اما تجربه کنید ببینید اون دعایی که توش تمجید الهه تأثیرش خیلی بیشتره از این دعایی که توشون درخواسته. وقتی آدم این دعایی که توش تمجید باحال با توجه میخونه، دلش نمیخواد این تمجیدها تموم بشه، هی میخواد دوباره تمجید بیاد و توجهش به خدا بیشتر بشه. اینو من نمیتونم توضیح بدم، عرض میکنم باید تجربه کرد. شما تجربه کنید اونجا که ما درخواست میکنیم، حالا یا به خاطر اینه که امید داریم که این درخواستامون انجام بشه و اون آینده‌ای که در نظرمون لذت بخش برامون که شاید اینا انجام بشه، یا همون تواضعی که عرض کردم باعث لذت ماست. اما در وقتی که دعای مشتمل بر تمجید خونده میشه، لذت خاصی به روح ما دست میده، دیگه این نسیم نیست که آیا به امید این که در آینده خدا به ما این حاجت رو افاضه کنه، بلکه نقده. از میکنم این نمیشه توصیفش کرد، فقط با تجربهش کرد، با توجه دعاهایی که مشتمل بر تمجید بخونید و دعاهایی که مشتمل بر التماس و درخواست بخونید. خودتون قضاوت بکنید و میبینید که دعایی که مشتمل بر تمجید قبیله. دعاهای حضرت سجاد رو وقتی مراجعه میکنید اولش تمجیده، وسطش صلوات و پیغمبره، آخرش درخواست. تقریبا یکی از نمونه هایی که در این مسئله بارزه دعای عرفه همین صحیف است. دعای عرفه امام حسین فعلا تو ایران فرهنگ شده، قبلا خونده نمیشد ولی حالا خونده میشه. قبلا تکوتکی میخوندن ولی الان تقریبا میشه گفت همه میخونن. دعای عرفه هم باید فرهنگش کرد، دعای عرفه صحیفه رو. هر دو دعا خوبه من نمیخوام مقایسه کنم، بالاخره هر دو گوینده امام بودن. من بدون مقایسه میخوام دعای سیفه رو مستقل نگاه کنم. دعای سیفه دعاییست که اگه یک بار خونده بشه انسان دلش نمیاد در عرفهی بگذره این دعا رو مجدد نخونه. خیلی دعای طولانی هم هست، شاید طولانی ترین دعای سیفه هست. ولی من مقایسه نکردم بین دعاها، ولی به نظر میسه دعای فوق‌العاده طولانی. ولی آدم سیر نمیشه، اولش تمجیده، وسطش صلواته، آخرش هم درخواست هست. پس عادت امام این بوده که اول حمد و تمجید و بعدن درود و بعدن درخواست. در اینجا هم اصلا این دعا دعای سناست، همین دعایی که ما میخوام اول بخونم، دعای سنا و تمجید خداوند. ما یه روایت داریم که می‌فرماید جف القلم به ما کن الی یوم القیامه. یعنی خداوند در ازل همه چیز را آفرید، همه چیز را آفرید و قلم قضا خوش شد. دیگه این قلم چیز جدید نمی‌نویسه. بنابراین هر چی که در ازل نوشته شده بود همونا داره به تدریج در عالم ظاهر میشه. حالا گروهی میگن در عالم دهر که یکی از عوالم خداوند همه موجودات رو آفرید، ماها هم در اون عالم آفرید و این در روایت هم آمده که ما از عوالم متعدد عبور کردیم تا به اینجا رسیدیم. این اولین عالم ما نیست که ما توشیم، از عوالم متعدد عبور کردیم تا رسیدیم به اینجا و ماها در عوالم قبلی امتحان شدیم، در این عالم هم داریم امتحان میشه. وقت طبق امتحانی که در عوالم قبل شدیم تو این عالم ساخته میشه. پس در عالم در خدا همه موجودات آفرید و بعدن این موجودات در این عالم ما که عالم شهادته به نوبت ظاهر میکنه. اونجا نوبتی نبود، اونجا همه با هم بودن. اونجا حضرت آدم با تمام ذریه‌اش همه با هم آفریده شدن، ولی اینجا چون با توالد و تناسل باید آفریده شدن نوبت گذاشته شد. اونجا زمان نبود که در روی نوار زمان موجودات به تدریج بیان، اینجا زمان هست و موجودات روی زمان به تدریج میان، هر کدوم نوبتشون بشه. پس خداوند تمام موجودات رو در یه عالمی به نام عالم دهر آفرید. بعضی حالا برای عالم اسم نمیزنن، مثل میرداماد اصرار داره که عالم دهر داریم و این موجودات در عالم دهر آفریده شده، ولی بعضی اسم برای عالم نمیزنن، میگن عوالمی در قبل داشتیم و ما در قلم قضا همه موجود بودیم، در لوح محفوظ همه نوشته شده بودیم. حالا چطور نوشتنی؟ نوشتن مناسب همونجا. در لوح محو اثبات هم دو مرتبه ما نوشته شدیم و در این عالم ظاهر شدیم. خب با این توضیحاتی که عرض شد تمام آنچه که میخواست واقع شود تا قیامت همه تنظیم شد. حالا سوال میشه برای چی دعا کنیم؟ یکی از اشکالات دعا همین توضیحاتی بود که عرض کردم. همه چیز رو خدا در اول آفرید و همه چیز رو مرتب منظم در جای خودش قرار داد. اگر میخواست و اگر مقدر بود یا مورد قضا بود که فلان چیز در اختیار فلان کس قرار بگیره، خدا در ازل مقدر کرد که در اختیارش قرار بگیره. برای چی حالا این دعا میکنه؟ چه چیزی رو میتونه تغییر بده؟ مگر دعای ما میتونه قضای الهی رو و قدر الهی رو تغییر بده؟ تغییری در کار نیست. همه آنچه لازم بود انجام بشه انجام شد، تغییری هم نیست. برای چی ما دعا میکنیم؟ یکی از اشکالاتیست که من دعا وارد کردم که جف القلم به ما کان الی یوم القیامه. این دیگه چیز جدیدی تو عالم وجود نمیاد. درست ظاهر میشه در عالم وجود، اشیای ظاهر میشن، ولی خلق دیگه نمیشن، وجود پیدا نمی کنن. هر چیزی بود که میخواست وجود بگیره وجود گرفت. بعد از اون عالم غیب تنزل میکنه تو این عالم شهادت و اینجا ظاهر میشه. ما در اون عالم موجود بودیم، تو این عالم ظاهر نبودیم. خداوند ما رو در این عالم ظاهر میکنه. خب اگر این چنینه، اگر ما اینطوریم، اتفاقاتی که برای ما میخواد بیفته همینطوره، همه چی درست شده است، برای چی ما دعا میکنیم؟ همچنین گفته میشود دعا منافات دارد و مقام رضا، که همه ما موظفیم به آن چه برامون مقدر میشه راضی باشیم. این یکی از مقامات و منازل انسان است. مقام رضا مقام بالایی است برای انسان. حتی بعضی از کسانی که با قرآن و حدیث و اینها سر کار داشتن، خودشون به من گفتن ما با تفحصی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که محبوب ترین چیز به شهادت قرآن، محبوب ترین چیز پیش خدا راضی بودن خلقه، که خلق راضی باشد با آنچه خدا برش مقدر کرد. خب پس مقام رضا مقام بالایی است. ما در وقتی دعا میکنیم اشارتاً میخواییم اون رضا رو نفی کنیم. الان یه اتفاقی افتاده، من دعا میکنم خدا این اتفاق برطرف بشه، معلوم میشه راضی نیستم. اگه راضی بودم که تحمل میکردم. پس دعا با مقام رضا نمیسازه. دو تا اشکال الان وارد شد. یک اشکال این که دعا با آنچه که مقدر شده، با توجه با آنچه مقدر شده دعا بیفایده است. دومی که نبی فایده است، مضره به مقام رضاست. و اون عظمتی رو که مقام رضا به ما میده از ما میگیره. بنابراین به روح ما، به علو ما ضرر وارد میکنه. این دوتا باید جواب داده بشه. جواب دومی خیلی راحته. چطور شما که دارید اعتراض میکنید فهمیدید که دعا مزاحم با رضاست؟ اما خود خدا که میگه دعا کنید، ادعونی استجب لکن، یا روایات که پر است از اینکه دعا کنید، میشه گفت اونو نفهمیدن؟ ما فهمیدیم که دعا با رضا نمیسازه، اونا متوجه نشدن. همونایی که ما رو ترغیب کردن به این که تحصیل کنید مقام رضا رو، همونا به ما گفتن دعا کنید. معلوم میشه دعا با رضا سازگاره، سازگاریش هم به این نحوه که خدای من خواسته خودم رو اعلام میکنم و متواضعانه و خاشعانه از تو درخواست میکنم، ولی راضیم با آنچه تو مقدر کردی و مقدر کنی. یعنی اگر به من خواستم رو ندادی، از جانب من هیچ اعتراضی نیست. پس رضا با دعا جمع میشه. ما اگر توقع داشته باشیم که اون چی میخواهیم خدا به ما بده و هیچ رضایتی به خواست خدا نداشته باشیم، بگیم اونی که من میخوام، بعد این با مقام رضا نمیشه. ولی این که ادب دعا نیست، اون دعاهایی که بعضی از ما میکنیم بله با رضا نمیشه. میگیم خدایا این درخواست منه، اینم به من بده، اگرم مصلحت نیست یه جور مصلحت درست کن، اگرم مصلحت درست نمیشه کاری ندارم، اینو به من بده، من اینا شنیدم دارم عرض میکنم. طلبه به من میگفت 40 روز زیارت عاشورا خوندم تا حاجتمو بگیرم، نداد. چون 40 روز زیارت عاشورا گفته میشه مجرد با لعن و سلام هم خوندم، همه کامل خوندم، نگرفتم، هرچی داشتم نگرفتم، آخر سر گفتم خدایا من نمیدونم، من میخوام اینا، هرچی هست هرچی باشه اینو به من بدی. خب این ادب دعا نیست، اینجور حرف زدن. و اینجور آدم ها غالبا نتیجه هم نمیگیرند، فکر میکنه با اینجور حرف زدن میتونه خدا رو وادار کنه. ادب دعا اینه که خدای درخواست من اینه، و چون من نمیدونم قضا و قدر تو چیست، اظهار میکنم خواستم رو، اگر اراده کردی به من بدی راضیم، اگرم اراده نکردی اختیار با توست. این ادب دعاست و این با مقام رضا منافاتی نداره. از این که گفتن رضا با مقام دعا دعا با مقام رضا منافات داره، اینا اولا به خود دستور خداوند که میگه و دومی از سجب لکن توجه نکردن، به دستور روایات که به ما دستور دعا میدن توجه نکردن، ثانیاً دعا رو یه جور دیگه فکر کردن، فکر کردن دعا یعنی سماجت برای گرفتن، در حالی که دعایی نیست. دعا یعنی اظهار درخواست، اونم چون میدونم قضا و قدر، چون نمیدونم قضا و قدر تو چیست، درخواست میکنم که اینطور مستجاب کنی، اگرم مستجاب کردی نشدی در هر دو صورت راضیم. و اینو من عرض میکنم، تجربه‌ام شده این جور دعا غالبا مستجاب میشه، نه حالا فقط به ظاهرها، باطنن آدم اینطوری باشه که من دعا میکنم فقط میخوام درخواستم رو به تو بگم، نه اینکه حالا تو درخواست منو نمیدونی، میدونی ولی من دارم اعلام میکنم، ولی در این حال باطنن راضیم به اون چه تو میگی، میدونم تو مصلحت من رو بهتر از خودم رعایت میکنی، شاید مصلحت من در این باشه که این دعا مستجاب نشه، بنابراین اگر مستجاب نکردی من راضیم، مستجابم کردی راضیم. خب پس با این بیانی که از کردیم معلوم شد که دعا با مقام رضا ناسازگاری نداره، بلکه کاملا سازگارم هست. اما اون اشکال اول، اشکال اول این که چطور با این که قلم قضا نوشته، لوح محفوظم تمام آنچه را که باید واقع شود و تخلف ندارد ثبت کرده، لوح محفوظ اثباتم اونایی که میتونن تغییر کنند آورده، با وجود این که همه چیز منظم صادر شده، دعای من چه اثر داره؟ این جوابش اینه که شاید خداوند در عالم قضا اینطور مقدر کرده، یا در عالم قدر اینطور مقدر کرده که اگر این بنده من دعا کرد این خواسته رو میدم، اگه دعا نکرد. ببینید جهان رو خدا طوری آفریده که با علل معالیل به وجود بیان، معلول رو بدون سبب به وجود نمیاره. اینطور سنتشه که جهان با علل و اسباب به وجود بیاد. تمام اشیا همینطوره. اول الله ان یجری الامور الا به اسباب. در بعضی امور خودش دعا رو سبب قرار نداده، کار رو انجام میده بدون دعای من، ولی در بعضی امور دعا رو سبب قرار داده، جزء سبب گرفته و من که اطلاع ندارم که این خواسته من سببش چیست. احتمال میدم یکی از اجزای سببش دعای من باشه، پس من دعا میکنم تا اون جزء سبب حاصل بشه، اگر جزء سبب قرار داده شده. بنابراین اینطور نیست که دعا بیفایده باشه. گفتن همه چی مرتب منظم آمده. خب یکی از اون چیزایی که مرتب منظم آمده شاید همین باشه که فلان خواسته فلان بنده من مستند است به دعای او، همه اسباب رو فراهم کردم، فقط سببی جزء سببی که عبارت از دعاست باقی مونده. اگر این جزء سبب رو آورد علت تامه کامل شده، معلولم پشتش میاد، اگر نیبود نه. خب پس من با امید این که شاید این دعای من جزء سبب باشه دعا میکنم. بنابراین درسته همه چیزها در قضا و قدر تعیین شده است، ولی منافات نداره که من دعا کنم. اون تا اینجا یه اشکال پیش میاد که اشکال بسیار مهمی هم هست. دعا اثر میکند. تعبیر منم همین بود، دعا اثر میکند. دعا در کی اثر میکنه؟ در خدا اثر میکنه. خدا که موجود منفعل نیست، خدا که موجود متأثر نیست، چگونه دعا در او اثر میکنه؟ این مطلبیست که حکما رو به تلاش و تکافو انداخته که ما از طرفی میدونیم دعا مؤثره. تا حالا دعا نکرده بودم، این عمل انجام نشد، این خواسته حاصل نشد، با دعای من حاصل شد. زیاد اتفاق افتاده بعد از دعا ما چیزی رو که موجود نبود موجود دیدیم. معلوم میشه دعا اثر کرده و این خواسته ما حاصل شده. اون در چی اثر کرد؟ این بحثی داره، فکر میکنم این روز نمیتونیم انجامش بدیم. خیلی توضیح مفصلی نداره، ولی چون وقت داره تموم میشه، من گمان میکنم که بذاریم شای جلسه.